بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد از اینکه دیدگاه شیخ اشراق در ارتباط با مسئله مسئول عقلیه مطرح شد و سه وجهی که در آثارشون جمع‌آوری شد و سرایه شد، یک تتمه ای داره که برای این تتمه جناب شیخ اشراق توضیحی راجع به نظریه مسل مطرح می‌فرماند. از این جهت شاید شایسته باشه قبل از اینکه این وجوه سگانه مطرح بشه این توضیح می‌اومد، ولی به هر صورت در این آخر کار تر شده. در اینجا ایشون می‌فرماد که بحث مسل عقلیه یا همون چیزی که معروف است به مسل افلاطونیه و امثال اینها ارباب انواع، این فقط راجع به انواع جوهری مادیه، یعنی نه اجناس چه جنس غریب چه جنس متوسط و چه جنس بعید، نه برای اینها قائل به مسل و ارباب انواع ارباب هستن این ارباب اجناس، و نه برای اعضا و جواره این جوهر مادی که مد نظر هستش، نه برای اینها قائل به رب هستن، و نه برای اعراض، یعنی برای سه چیز قائل به رب و یک مثال عقلی نیستن. یکی در ارتباط با اجناسی که پیرامون انواع مادی جوهریه، یکی راجع به اعضایی که در ارتباط با همین انواع مادی جوهریه، و یکی راجع به اعراضی که در این خصوص هستش. هیچ یک از اینها مستقلن دارای یک رب و یک مثال عقلی نیستن، بلکه تنها و تنها اون نوع مادی جوهری هستش که دارای ربه. البته ربی رو که برای اون مثال عقلی و نوری، و ربی رو که برای اون نوع مادی جوهری قرار داره، از یه جهتی باید بگیم حقایق اندماجی و حیات نوری عقلی که در حول و حوشش مطرح هستش همون اجناس رو سامان میده، همون اعضا رو سامان میده، همون اعراض رو در واقع پوشش میده. اون چی که به عنوان عنصر محوری در نظریه مسل وجود داره این استش که هر نوع مجرد مادی دارای یک مثال عقلی هستش. اگر هم بحثی در خصوص اجناس میخواد مطرح بشه، باید جزء معانی اندکاکی و اندماجی همون مثال عقلی لحاظ بشه. اگر چیزی به عنوان اعضا یا اعراض مطرح میشه، اینا همه به عنوان حیات نوری مرتبط با همون مثال عقلی اون نوع لحاظ میشه. کلمه اندماج و اندکاک رو بکار بردم، این تو ادبیات صدر متعلهینه، خیلی خوب بودیشون به کار میبرد. کلماتشون مشعر به این هستش که میخواد چون این چیزی رو بر زبان بیاره، گرچه تصریح نگرده گاهی اوقات مفاهیم و الفاظی داره که غیر از این رو میرسه، نهایت اعراض بهش داده. ولی در هر صورت ایشون میگه صاحبان نظریه مسل یه چنین اعتقادی دارن. بیانشون رو نگاه بفرمایید. ثم القائلون بالمسل الافلاطونیه، این در حکمت الاشراق صفحه 159 و صفحه 160 این مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد دوم، همچنین در مطالعات صفحه 461 این بحث آمده، این جلد اول صفحه 461. ثم القائلون بالمثل الافلاطونیه لا یقولون للحیوانیت مثالان، اینا معتقد نیستن که برای جنس هم یک مثال عقلی نوری وجود داره، اعتقاد رو ندارن. این حیوانیتی که در واقع یک نمونه است، البته بحث خصوص حیوانیت نیست، این مجموع اجناس، حالا حیوانیت، جسم، جسم نامی، میدونم جوهر، اینجوری نیست که اینا بگن جوهر هم یک مثال عقلی داره، جسم هم یک مثال عقلی داره، جسم نامی هم یک مثال عقلی داره. نمیدونم حیوان هم یک مثال عقلی داره، اینجوری بحث نمی کنن. فقط میگن انسان یک مثال عقلی داره، بقر یک مثال عقلی داره. فرض کنید که موجودات دیگر از انواع گیاهان، مثلا فلان نوع درخت یک مثال عقلی داره، بساط مثلا آب، خاک، هوا، آتش، اینها یک نمونه و مثال عقلی داره. اجناسی رو که در این خصوص مطرح هستش، مثل اینکه در عالم ماده چجوری شما انواع فقط دارید، اجناس معانی انتزایی از اونها هستن. حالا هر چی راجع معانی انتزایی میخوان بگیم، اینا مهم نیست. در ارتباط با ارباب انواع مثلا همینه، تو اون عالم یعنی در واقع طبقه ارضی از عقول، اون عالم عقل، اینا متشکل از دو بخش میگن، طبقه طولی و طبقه ارضی. تو طبقه ارضی همین انواع وجود داره، منتها هر نوعی فقط یکیش اونجا هستش. مسئله جنس غریب و جنس متوسط و جنس بعید و ابعد اجناس، اینا معانی است که شما باید از این در واقع مسئله عقلی انتزاع بکنید و برگیرید. پس بنابراین لا یقون للحیوانیت مثالان، این توضیح رو همراهش بکنید که مسئله رو عام کنید، فقط بحث حیوانیت نیست. لا یقون للحیوانیت مثالان، یه چیز دیگر، برای اعضا هم یک مثال عقلی وجود نداره. ببینید، ولکون شی زارجلین مثال آخر، نباید فکر کنید که مثلا انسان دارای یک رب هست، یک مثال عقلی مجرد هست، بس این که دو تا پا دارد یا دو تا دست دارد هم دارای یک مثال دیگر است. این عبارتی که در اینجا میاد، در آثار خود شیخ هم اومده، ممکنه یک رهزنی هایی داشته باشه. توضیح بهترش رو از همین کتاب ما در صفحه 60 که از متارهات آورده، از متارهات هم صفحه 463 و 64، اونجا خیلی بهتر توضیح داده. یعنی حرف ایشون این هستش که نمیخواد الان نفی بکنه که مثلا انسان یک رب داشته باشه، بعد کسی گمان کرده که مثلا دو تا دست داشتن هم یک رب مستقل مثلا داشته باشه، ایشون داره اونو نفی میکنه. نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که در اون مثال عقلی اینجوری نیست که شما دو تا دست دنبالش بگردید، دو تا پا دنبالش بگردید، یک سر و بدن دنبالش بگردید. نه، این دیجه عالم مثال و عالم ماده هستش. اونجا یک حقیقت روحانی وجود داره، دارای جهات متکثره ای هستش که این جهات متکثره وقتی میاد در عالم مثال، وقتی میاد در عالم ماده، تبدیل میشه به چی؟ به دست و پا و سر و چشم و گوش و امثال اینها. عبارت اینجا خیلی رسا نیستش. این آدم گمان میکنه که شخصی رو که در مقابل شیخ اشراق داره و ده ایشون داره مثلا اون رو رد میکنه، اون مثلا میخواد بگه انسان یک رب داره، دو تا دست داشتن هم یک رب داره، دو تا پا داشتن هم یک رب داره. بعد از اینکه عبارت متارهات رو دیدیم، اینجا رو میتونیم معنا بکنیم. مثال آخر به این معناست که اصل جوهر انسان هم یک رب داره، اونم باید دو تا دست باشه، باشه که اون دو تا دست رب به چی باشن؟ دو تا دست که در عالم ماده مثلا باشن. در هر صورت مواظب باشیم که چه معنایی رو اینجا اراده کرده. همین ظاهرش اینه، ولی اصلاً عرض هم بعد عرض رو که نفی کرد، برمیگردونه به حیات. در عبارت ادامه همین عبارت هم هست، اعذارم برمیگردونه به حیات، این جهاتی که در اونجا موجوده. عبارت صفحه 463 و 4 متارهات که در ادامه تو همین بیان صدر متعلیم تو صفحه 60 میاد، اون هم معید این بحثه. اصلا اون اصلا معنا نداره، توجه کردید؟ یعنی مثلا این رو داره نفی میکنه. فکر نکنید که اونجا شما یک انسانی دارید دارای دست ها و پاها که خود انسان رب انسان های پایین دسته، دست هاش رب دست های پایین دسته، پاهاش رب اینجوری نیستش. اینو در هر صورت اینو میخواد نفی بکنه ها، توجه کنید. اعراض هم میگه اعراض، آره آره، میگه حیات اون مثال عقلیه، حیات. یعنی فکر نکنید که مثلا سفیدی خودش یک رب داره، فرض کنید که مثلا اندازه و فرض کنید که حیات دیگر و اینها خودشون یک رب دارن. نه نه، همه اینها ذیل همون رب و نو باید معنا بشه. آره آره آره، خیلی از زبان صدرا باشه اینجوری میگه. ایشون میگه مثلا چی میگه ایشون؟ ایشون چون قائل به اعراض در حوزه عقول هست، میگه اعراض اینجا اعراض همون مثال عقلیه. فکر نکن که مثلا سپیدی خودش یک رب مستقل داره، سیاهی خودش یک رب مستقل داره. شیخ اشاق، بله بله شیخ اشاق اینجوری میگه. به بیان دیگر همینی که عرض کردم، چجور ما اینجا انواع داریم، اعراض در کنار انواع معنا داره، اعزاد در کنار در واقع همین انواع معنا داره، اجناس در کنار همین انواع معنا داره، اونجا هم همینه. یعنی تو مثالی رو که شما مثال عقلی هر نوعی رو که برخورد میکنید، اجناس هم در دل هموناست. اعراض در اونجا به شکل حیات نوریه، حیات نوری متناسب با عالم عقل. اعضا، حالا خصوص اعضا رو ایشون با توضیحاتی که در متعارض آورده واضح تر کرده. فکر نکنید که در اونجا مثلا باید اعراض وجود داشته باشه، فکر نکنید که در اونجا مثلا باید اعضا وجود داشته باشه، مثلا اونجا یک ربی باید داشته باشید که اون رب دارای دو تا دست باشه، دو تا پا باشه، یک سر داشته باشه. نه، اینجا نیست، اون یک جوهر عقلیه. بله، اعضا در اونجا، اعضا در اونجا به شکل در واقع، اعضا در اونجا به شکل جهات نوری روحانی وجود داره که وقتی میاد در عوالم پایین تر این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به دست و پا و امثال اینها. علال قاعده با این توضیحیشون میده یه تفسیر قشنگتری راجع به اعراض هم باید داشته باشه که اون نقدای گذار صدر متعلم میکنه چه بسا بشود دفاع کرد. یعنی مجموعه اعراض، مجموعه اعضا، همه اینا به شکل ویژه‌ای در اون رب فلان نوع وجود داره، چون چه اجناس هم همینجوری هسته. وقتی نازل میشه در مراتب پایین تر، آرام آرام شما میبینید که این دست ها و پاها و اعضا و جواره اینا از همدی انفتاق پیدا میکنه، اعراض داره بروز پیدا میکنه و امثال اینا. ببینید بیان رو؟ بله؟ میگم خودشم که این توضیح میداره. ثم الغالون بالمثل الافلاطونیه لا یقولون للحیوانیت مثالان ولکون شی زارج لینه مثال آخر. اینو توجه داشته باشید با توضیحاتی که دادیم. ولکون هی زا جناحینه، مثلا یه پرنده استش دارای دوتا باله، این مثلا یه مثال دیگری وجود داره. و کذا لا یقولون للرائحه المسک مثالان وللمسک مثال آخر. نمیگم مثلا خود اون مشک مثلا یک رب و نو داره و بوش یک رب و نو دیگری مثلا داره، اینجوری نمیگن. ولال حلاوت سکره مثالون ولی سکره مثالون آخر. نمیگن برای مثلا شیرینی یک رب و نو وجود داره، برای خود اون شکر یک رب و نو دیگه وجود داره، نه اینجوری نمیگن. بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه، بلکه اینجوری اعتقاد دارن، میگن هر چرا که از انواع جسمانی مستقل ما داریم، یعنی جوهری، یستقل این جوهری، یعنی حتی این توجهش بشه اون اجناس را هم باید ذیل همون نوع جوهری معنا بکنیم. نوع جوهری مستقل، انسان، بقر، غنم، سنگ، گیاهان، امثال اینها، درختان. بلی یقولون ان کل ما یستقل من الانواع جسمانیه. این توضیحی که ایشون داره اینجا میده، جناب شیخ اشاق میده، از یه جد اون برداشتی که مرتب تأکید کردیم ایشون راجع به مثل عقلیه داره، که مثل عقلیه صرفا امر مناسبه، در کلماتشون تصریحی دیده نمیشه که فردی از اون نوع باشه، بلکه قرائن خلاف این رو نشون میده. اینجا خیلی واضح شده، میگه که بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه له امر یناسبه. من زیرش خط پررنگ دیدم امر یناسبه فی عالم الغاز، برای هر نوع مستقل مادی جسمانی یک امری است که مناسب با اون نوع استش در عالم قوس، یعنی در عالم عقل. حتی یکون کل نوع مجرد من ارباب الاسنان فی عالم نور المهد له حیات نورانیه، برخی از نسخات روحانیه، من الاشعه العقلیه و حیات اللذت و المحبت و العز و الذل و الغهر و غیر ذلک من المعانی و الحیات. فرماد برای او یه امر مناسبی در عالم عقل هستش، بگونه ای که هر نور مجرد از ارباب اسنام در عالم نور محض که عالم عقل باشه، برای او حیات نورانیه است. حیات در اصطلاح شیخ اشراق یعنی اعراض، اعراض نورانیه هستش، جهات نورانیه داره. که این اعراض و جهات نورانیه بعد تبدیل به اعضا و اعراض مختلف میشه در عالم ماده. من الاشعت العقلیه داره تفسیری از اون حیات نورانی میکنه. یک ذات نوری داریم، یک جوهر نوری داریم و یک شعاهای نوری، مثل یک خورشید دارید و یک شعاهای نوری که از خورشید ساطع است، یک جوهر نوری دارید و یک سری شعاهای نوری دارید. من الاشعت العقلیه و حیات لذت، مثلا در اونجا حقیقت شعاعی لذت وجود داره، میاد پایین دست تبدیل مثلا فرض کنید مثلا به شیرینی، به فلان لذت ها و امثال اینها، به فرض کنید شهوات، حیات لذت و المحبه و العز و الذل و القهر مثلا. اینا میگن وقتی که میاد پایین یواش یواش تبدیل میشه به آتشی که قاهر بر بقیه عناصره، یواش تبدیل میشه به خاکی که نسبت به بقیه عناصر در نقطه ذلت قرار داره. اون معانی تبدیل میشه به اون چرا که در عالم ماده داریم. اونجا حقایق جوهری نورانی هستش با یه سری اشعه عقلیه. اینا وقتی در مراتب پایین میان تبدیل میشن به انواع مادی با مجموعه اعراض و اعضا و امثال اینها. الان اصلا کار به اونا نداریم ما درست مشکلی نداره، ما فقط میخوام حقیقت تمام حقیقت بشه فصل اخیرشه. منطقه این شی و فصل اخیرش اگر در عالم عقل باشه چجور بروز داره، اگر در عالم ماده باشه چجور بروز داره. اون در واقع رب النوع علت حقایق مادون حساب میشه. بس جناب شیخ اشراق اصلا رب النوع رو فردی از اون نوع نمیدونه که فصل اخیر اون نوع رو داشته باشه، اون در اراده علته. اگر در نگاه جناب صدر متعلقین بریم، بله این در مایت نوعی با هم دیگه شریکن، فصل اخیر رو هر دو دارن، منطقه تفاوت این هستش که اون یک حقیقت عقلیه، این حقایق مادی هستن. یعنی اگر اون حقیقت عقلی میخواد نازل بشه در عالم ماده تبدیل میشه به همین افراد مادی انسان. توجه کردید؟ بله بله، حیات اصطلاح رسمی جناب شیخ اشراق هستش، منظورش هم اعراضه. حالا چه بسا ما اینجا رو چون بحث رو داره، میگه حیات در هم در عالم ماده هست هم در عالم عقل هستش، در اونجا انتصاب میدن مستقیم که شیخ اشراق قائل به وجود اعراض در اونجا هستش. توجه کردید؟ مگه اینکه یک قرائت یک بازخوانی دیگری از کلمه حیات و اشعه عقلیه و امثال اینا داشته باشیم که شبیه بشه به بیان صدر متعلقین که حقایق اندماجی در اون عقله، یک جوهر عقلی داریم و یک حقایق اندماجی داریم، اون که بروز میکنه آرام آرام به شکل اعضا و اعراض و اینها شکل میگیره. فاذا وقع ذله فی العالم الجسمانی، کلمه ذل هم خیلی مهمه، میگم وقتی که سایه اون مثال نوری عقلی در عالم جسمانی افتاد، این از باب علیته، چون اون علت حقایق پایین دسته. کلمه ذل بحث تجلی اینا خیلی اهمیت داره. فاذا وقع ذله فی العالم الجسمانی یکون صنمه المسک مع ریحه طیبه، وقتی میاد تو عالم ماده تبدیل میشه به چی؟ به مش با بوی خوشی که داره، تبدیل میشه و سکر مع طعم الهل، تبدیل میشه به شکر با اون مزه شیرینی که داره. اول صورت الانسانیه، اول بله بله یکونو سنمه او المست، اول صورت الانسانیه، اول فرسیه او غیر همه منه صور نوعیه ال اختلاف اعضا احاوی. اینجا بود که مثلا اون حیات نوری و اشعه نوری وقتی میاد پایین هم میشه اعضا هم میشه اعراض. اون دو تا مثالی که زده بود بحث جوهر و عرض بود، ولی این مثال آخر داره تبدیل میشه به اعضا و جواره و اینها، میشه صورت انسانیه، فرسیه و غیر اینها از صور نوعیه ال اختلاط اعضا، با همه اعضایی که دارن و تباین تخاطیط ها، این اشکال مختلفی که دارن و اوزاها ال تناسب الموجود فی الانوار الموجود فی الانوار المجرده، میفرماید بر تناسبی که موجود است در انوار مجرده، انوار مجرده که ارباب اینا هستن، تناسب هایی باید درشون باشه، اشعه عقلی با نسبت های ویژه ای باید درشون باشه که وقتی سایهشون در عالم ماده میفته تبدیل میشن به این انواع با این اعضا با این اعراضی رو که در حول و حوشش وجود داره. بعد در ادامه جناب صدر متعلق میفرماید حاضهی اقوال و حاضه شیخ المتعلق فی حاضه الباب، اینا بحثایی است که در واقع این شیخ الهی اهل کشف در این مسئله مطرح کرده. ولا شک، ولا شک، بله همجوری دارید ما شما، ولا شک، ولا شک انها فی غایت الجودت. و من یه تغییر دادم خودم میخوام بکنم که ولا اشکو نوشتن یا ولا اشکو داره، ولا اشکو انها فی غایت الجودت و لطافه لکن فیها اشیا. من تردید ندارم که اون چی که ایشون گفته در غایت زیبایی و خوبی و لطافت و اینها مطرح کرده، با توضیحاتی که دادیم که ایشون خیلی خوب بود ترمیم میکرد هر یک از این وجوه رو به بیانات دیگری که شیخش راه تر کرده. لکن فیها اشیاء، از اینجا شروع میکنه به چند تا ارائه، چند نقد در ارتباط با برداشتی که شیخش راه از این بحث کرده و در ارتباط با استدلال هایی روی که ارائه کرده، تا بعد میرسه به اون تنبیهی که دیدگاه خودش رو مفصلا مطرح میکنه. اولین اشکالی رو که طرح کرده این است که شیخ اشراق حد اکثر چیزی که آورده اینه که در عالم عقل باید امر مناسب با نوع مادی وجود داشته باشه، در حال رو که اون چرا که از کلمات پیشینیان به دست میاد، از تشنیعاتی که متأخرین بر افلاطونیان مطرح کردن به دست میاد، این است که اون رو که در عالم عقل استش فردی از نوع هست، یعنی مثل، نه مثال تنها، مماثلت تامه است به گونه‌ای که یک فرد از اون نوع رو میسازه، نه اینکه صرفا یک امری با مناسبت فراوان با اون نوع مادی فقط در اونجا موجود باشه. این اولین نقد هست که از یه جهت به اون اصل برداشت جناب شیخ اشراق از نظریه مسل میخوره و چه بسا باستابش به این وجوه هم برسه، این وجوهی که ایشون آورده، این وجوه دائما امر مناسب رو اثبات میکنه، نه مماثلت من جمیع الوجوه که فردی از اون نوع تلقی بشه. منها عدم بلوغها حد الاجدا حيث لم يعلم من تلك الاغوال ان هذه الانوار العقليه اهي من حقيقه اسنان الحسيه حتى ان فردا واحدا من جمله افراد كل نوع جسماني يكون مجردا بل باقي ماديا ام ليس كذلك. يعني فرمایشات ایشون دون حدی که کاملا مفید و رسا باشه نسبت به دیدگاه افلاطون و افلاطونیان نمیرسه بیانات ایشون. چرا؟ چون از این بحثایی که ایشون مطرح کرده معلوم نمیشه که این انوار عقلیه ارضیه، انوار عقلیه این همین چیزی که ایشون مطرح میکنه به عنوان مسل، آیا اینها از حقیقت اسنام حسیه ایشون هستن؟ الحسیه صفت اسنامه، این همین افراد حسیه ایشون هستن، از حقیقت اینه، از نوع اینه، حتی ان فردن واحدن به گونه ای که یک فرد از جمله افراد هر نوع جسمانی مجرد باشه و در عالم عقل باشه و باقی مادی هن و بقیه مادی باشه، که این برداشتی است که خود صدر متعلین از نظریه مسل کرده و مدعی استش که افلاطون و افلاطونیان همین برداشت رو دارن از کلمات شیخ اشراق، این نکته شفاف در نمیاد. حتی اکثر چیزی که در میاد امر مناسبه، امری که از جهات مناسبت داره، ام لیس کذلک، یعنی که نه اینجوری نیست، صرفا بحث مناسبت، بل یکون کل من تلک الانوار، بل یکون کل من تلک الانوار المجرده مثالا لنوع مادی لا مثلا لافراده، بلکه هر یک از این انوار مجرده که به عنوان مثل میخوان تلقی بشن فقط مثالی است برای نوع مادی. این مثال رو صدر متعلم قبول داره چون مثل جمع مثاله، ولی مثالی که در حد مثل بروز بکنه، یعنی مثال تام که بشود یک فردی از اون نوع، بل یکون کل من تلک الانوار المجرده مثالا لنوع مادی لا مثلا لافرادی، در حالی که اولا اون چرا که از افلاطون و افلاطونیان هستش حکایت از این دارد که بحث مثل هست نه مثال سر، تشنیعاتی هم که بر اونا وارد کردن حکایت از این دارد که مثل است نه مثال. والمروی عن افلاطون والقدما، این کلمه والقدما داره، والمروی عن افلاطون والقدما، هم از قدما یعنی اساتید افلاطون، هم حکمای فرس و هم حکیمان جاهای دیگر، والمروی عن افلاطون، نمونه‌ای چون مثال میزنه، والمروی عن افلاطون والقدما، این یک. دو، و تشنیعات المشائین علیه، و اون اشکالاتی که حکمای مشائی بر در واقع این نظر گرفتن، همشون یدل دلالتا صریحتا علی ان تلکل ارباب العقلیه من نوع اسنامه المادی، همشون دلالت روشن و آشکار دارن. اما در ادامه از اصولوجی ها موارد فراوان نقل خواهد کرد که این فضا کاملا مسلمه، همه این دلالت واضح و روشن دارن که این ارباب عقلیه از نوع اسنام مادی هن. از نوع اسنام مادی هن. یعنی یک فردی از این نوع به حساب میان و یعید و ذالکه تصمیر. اینجا یکم دقت بکنید، یکمی وجه تاییدش باید تعمل بکنید که جوریه. و یعید و ذالکه تصمیر تو حکماء الفرس رب کل نوعین بسم ذالک نوع، تایید میکند این حرفی که الان ما زدیم که مثل از نه مثال نامگذاری حکمای قدیم فارس، این همون پهلویون اونها رب در واقع هر نوع را، رب هر نوع یعنی همون مثال عقلی هر نوع را به اسم اون نوع می نامیدن. وقتی به اسم اون نوع، این خودش تایید این استش که اون فردی از افراد این نوع تلقی میشه. تا اینجا شما مشکل نگاه کنید. حتی ان النفس التي، این عبارت از متارات صفحه 460 توجه کردید، حتی ان النفس التي يسمونها هم التي تدخل في اوضاع النواميسهم يقدسون لصاحب نوعها و يسمونها هوميزد. هوميزد میگه تا جایی که اون گیاهی که اسمشو گذاشته بودن هوم بر وزن موم، توجه کردید؟ از رسول حسن در حاشیهشون میفرمان که خیلی خوب بود به جای نفته میفرمودن شجره، به دلیل اینکه این هوم یک درخته نه یک گیاه. نفته یعنی گیاه، توجه کردید؟ یک بوته مثلا، ولی اینی که هوم هستش این در واقع بله اینجور که تعلیقشون آوردن که هوم بر وزن موم نام درختی هستش شبیه به درخت گس و در حوالی منطقه فارس اینها اونجا خیلی وجود داره و ساقهش هم گره های زیادی داره و مجوسی ها زرتشتی ها در وقت زمزمه های دعایی و اینها این چوبش رو در دست می گرفتن. حالا یه توضیح دیگه هم بعضی ها دیدم دادن، ولی در حسد از رسول حسن از اینجوری تبیین فرمودن، حتی ان النفته التي يسمونها هم التي تدخل في اوضاع النواميس، تدخل في اوضاع النواميس یعنی همین، این در قوانین الهی و دینیشون هنگام دعا کردن و امثال اینها این چوب رو به دست میگرفتن. يقدسون لصاحب نوعها، تقدیس میکردن بر واقع صاحب نوع هم را، یعنی ربش رو، و بعد اون رب رو چه اسم میذاشتن؟ و يسمونها هوميزد. ایزد یعنی خدا، هم ایزد یعنی حالا بعد ظاهرش این هسته که هم ایزد یعنی خدای هم، یعنی همین رب این نوع. حالا ظاهر این بیان تأییدی برای فرمایش صدر متعلی نخواهد بود، چون در صورتی ایشون میتونه وجه تأیید داشته باشه که به اون رب و نوع اسم خود اون نوع رو بگن، مثلا هم بگن. توجه کردید؟ برای اینکه این مشکل رو حل کنه حاجی سبزواری حاشیه داره، توجه کردید؟ اون حاشیهش به گونه ای هستش که میگه مثلا هومیزد نباید بگید مثلا هوم لیزد، اینجوری نکن، نباید توضیح بدید، یا مثلا اضافه لامی اینا نباید در نظر بگیرید، هومی که خود اون هوم ایزده، این عطل بیان بدل باید بگیرید تا درست بشه. خیلی جور در نمیاد، ما بر لازمی فضای متعارف هومیزد این همین رب النوع، توجه کردید؟ اگر ما بگیم رب و نو بگیم، آیا اطلاق کردیم اسم اون نو رو بر این رب؟ اطلاق نکردیم. حالا در ادامه باز وقتی هستش که برای من خیلی واضح نیست، و کزال جمیع الانواع، و برای همه انواع هم اینجوریه، فقط برای بحث هوم نیست، فا این هم یقولونه لصاحب سنم الماء من الملکوت، اینا برای اینا برمیگرده به حکمای فرس، چون بحث یونان و حکمای قدیمی اون یه داستان داره، چون این شیخ اشراف میگه اصلا همه حکمای قدیمی رو قائل بودن، به لحاظ زبانشون اسامی ویژه برش میذاشتن، فقط رفته به طرف حکمای فرس گفته شواهدی آوردی که حکمای فرس هم قائل بودن در عالم عقل هر یک از این انواع داره یک رب هستش، و حالا داره اشاره میکنه به اسامی که در نزد حکمای فرس وجود داشته برای اون ارباب انواع. نه این درسته، هومی زد. حالا ما تو زبان خودمون از اسباب اضافه در واقع مضاف الیه به مضافه، تو برخی از زبان‌ها اینجوری هست، توجه کردید؟ هومی زد یعنی همون خدای هوم. بله؟ الهه هوم همون رب نو دیگه، رب هوم. ولی این شاهده برای ایشون نمیشه، چون ایشون میخواد بگه اسم اون رو باید اطلاق بکنیم بر اون رب. رب و نو حساب میکنم. ایشون میخواد بگه که یک فردی از اون نوعه، شاهد میخواد بیاره که یک فردی از اون نوعه. شاهدش چیه؟ میگه اسم خود اون نو رو بر اون رب میذاشتن، اسم نو رو بر رب نذاشتن، گفتن رب اون نو. خب حالا بیم
فارسی قدیم صفت موسیقی هم میشه آقای مدادی وقتی میشه میگوی نوروز یعنی یعنی روز نو، یعنی عکس قدیم فارسی عکس
بگشه. حالا این جای بحث گفته او داره تاریش و کلال جمیع الانواف انهم یقولون لساه، چون ما تو زبان خودمون زبان تبری معمولا برعکس میگین، توجه کردید؟ یعنی مثلا جای صفت و موصوف و امثال اینا مضاف الیه اینا همشون برعکسه، مثل زبان انگلیسی توجه به این سبکه. حالا من فکر میکنم هومی زد یعنی خدای این زد هوم، خدای هوم، توجه کردید؟ حالا ممکنه که همین بیان اینجوری باشه، یعنی باید تحقیق کرد به چه شکله. هوم ایزد یعنی ایزدی که او هوم هست، یعنی در هر صورت باید کاری بکنیم که هوم خود اون ایزده باشه، نباید به شکل معنای رب و نو در بیاد. الان رب و نو که ما میگیم این نو یه چیزه، این رب به اون نوعه. اگر هوم ایزد به معنی ایزد اون هوم باشه، این به درد ایشون نخواهد خورد، توجه کردید؟ خب قطعا در همون زبان فارسی قدیم این رام داشتن دیگه، بالاخره میخواستن بگن این خدای فلانی چیکار میکردن، توجه کردید؟ حالا اگر من نمیدونم هیچ اطلاعی ندارم، اگر درست بشه که هومیزد یعنی ایزدی که همون هومه، اگر این درست بشه تایید خواهد بود برای در واقع همین بحث و فرمایش صدر المتنین درست در میاد. و کذال جمیع الانواع فانهم یقولون لصاحب صنم الماء من الملکوت، صاحب صنم ما، صنم ما چیه؟ این فرد مادی. برای صاحبش چی میگفتن؟ از ملکوت، یعنی از عالم ملکوت، یعنی این من الملکوت بیان اون صاحبه، یعنی صاحب صنم ما که از عالم ملکوته بهش میگفتن خرداد، توجه کردید؟ حالا این باید بیشتر بررسی بشه که چجوری میتونه شاهد جناب صدر المتعلین باشه که مثلا آیا اونا به آب هم میگفتن خرداد، به اونم میگفتن خرداد، توجه کردید؟ اینجوریه یه چیه؟ حالا من عرض کردم هیچ بررسی ندارم، خرداد یعنی خرد آب مثلا بوده، از خرد میاد، از خردم میاد، چجوریه؟ هیچ نمیدونم چیه، توجه کردید؟ نمیدونم حالا یا مثلا خرداد میدونی چیزی باید باشه دادمانی خدا باشه، نمیدونم. و ما بله؟ بله؟ و ما للاشجاره، حالا ما کاری میکنیم که الهه درسی باشه مثل سابق. و ما للاشجاره سمو و مرداد، و اون چرا که برای اشجاره اونو مرداد مثلا میگفتن، نمیدونم یعنی هیچ ریشه کلمه مرداد اینا رو اطلاع ندارم. و ما لناره سموه و اردی بهشت، با اونو امتشرح و تعلیق و این از من هیچ نگفتن که ما واقعا برای شما بگیم، این به یک تحقیق مستقل نیاز داره که فرصت خودشون میخواد. و ما لناره و اون چرا که برای این رب و نوع نار رو میگفتن اردی بهشت. خب این نامگذاری در صورتی میتونه بیان صدر رو تایید بکنه که مثلا حالا به ظاهر اردیبهشت یا خرداد یا مرداد اینا برای خود آتش و اینا گفته باشن و همین اسم رو برای اون رب اطلاق کرده باشن، یا ترکیب به گونه‌ای باشه که بالاخره اسم همین آب و آتش بر اون رب اطلاق شده باشه، که در این صورت ایشون میتونه شاهدی برای فراموششون باشه. نه 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 کسی اسم خاص نیست، باید اسم اون نوع رو برش اطلاق بکنن تا شاهد بشه. و صاحب الاشراقه، این بابا با حالی است، در حالی که صاحب الاشراق این شیخ اشراق حمل کلام المتقدمین فی تلک الارباب و تسمیت این کل ربین باسم سنمهی الان مجرد المناسبه، در حالی که شیخ اشراف هم کرده سخن متقدمین را در خصوص این ارباب انواع و هم کرده تسمیه اونها، این نامگذاری کردن اونها رب کل ربین باسم سنمهی، این هر ربی را به اسم سنمش که نامگذاری کرده، این گفته صرف مناسبت باعث این نکته شده، الا مجرد المناسبت و الالیت لا علا المماثلت نوعی کلمات کنیم مناسبت و الالیت، یعنی دقیقا حرف شیخ اشراق تو همین جا رو میرسونه، مناسبت و الالیت یعنی عقل ویژه، نه اینکه یک فردی از اون نوع بشه، فردی از نوع شدن یعنی چی؟ لا علا المماثلت نوعیه، نه اینکه به شکل مماثلت نوعیه باشه. کما یدل علیه قولو فی المطارحات، چنانچه صحبت خود شیخ اشراق در مطارحات هم همین معنا رو میرسونه، در مطارحات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 463 و صفحه 464، آخر صفحه 463 هستش و ادامهش در صفحه 464 بیانشون اینه و اذا سمعت انباز غلس و آقا سازیمون و غیرهما، وقتی شما از این دست آقا سازیمون اینا رو مثلا بر 6 هم کردن از ده 6 در اصلا، و اذا سمعت عن باز غلس و آغاز و زیمون، این اسامی یونانی اونا بوده، و اذا سمعت عن باز غلس و آغاز و زیمون و غیره ما یوشیرون الى اصحاب الانواف فهم غرض هم، اگر از اینها بحثایی رو میشنوید که اینا اشاره به اصحاب انوا، اصحاب انوا صاحبان انوا همون ارباب انوا، به اصحاب انوا کردن فهم غرض هم، به دقت دریاب که مرادشون چی هستش. ولات ادامه همون عبارت رو تو مدارات نگاه بفرمایید توضیح میده، میگه نباید به ظواهر کلمات اونا نگاه کرد، اونا به نحو رمزی حرف زدن، به یک اسلوب خاصی برای فهم کلمات قدما میرن، چند تا امر رو دخیل میکنه، بعدشون اصلا تصریح میکنه، میگه اینا نقله آثار، چون خودشون فیلسوف نبودن نمیدونستن اونا چی میخوان بگن، و اختلاف طبیعت لغت هم باعث برخی از آسیب ها شده، یعنی هم خود این ترجمه آسیب رسانده از یک زبان به یک زبان دیگر، هم اون کسانی رو که مترجمی این آثار بودن چون فیلسوف نبودن یه سری آسیب ها رسیده. خیلی چیز جالبی، این یک قواعدی رو داره به دست میده، اگر شما در حوزه مباحث اندیشه‌ای میخواهید در ملل مختلف کار بکنید، مواظب برخی از رهزنی ها باید باشید و چه ابزاری باید داشته باشید تا به جوهره نظریه اونها برسید. خیلی به نظرم نکته خوبی در اینجا هست. فت هم غرض هم ولا تزنن، خوب باید غرضشون دریابید و نباید فکر بکنید که انهم یقولون ان صاحب النو جسم او جسمانی او له رأس و رجلان، این همون توضیح بود که عرض کردم، نباید فکر کنید که صاحب نو مثلا رب نوع انسانی، رب نوع یک حیوان، رب نوع یک درخت جسم است یا جسمانیه، او له رأس و رجلان، یا فکر کنید که داره یک سر و دو تا پا هستن، نه اینجوری نیست. و اذا وجدت هرمس یقول، وقتی شما میبینی که هرمس اینجور میگه، در جای دیگه این جمله به افراد دیگر نسبت داده شده، و اذا وجدت هرمس یقول ان ذاتا هرمس، به قول مطلق همون حضرت ادریس هرمس الحرامسه مد نظر هستش، هرمس این حکیم، یقول ان ذاتا روحانیه الغت الی المعارف، وقتی ایشون گفته که یک ذات روحانی، یک حقیقت روحانی معارف رو من الغا کرده، فقلت لها من انت، و بهش گفتن تو کی هستی، فقال انا اتباع و کتام، این کلام شیخ اشراقه، فلا تحمله علا انه مثلنا، حمل نکن سخن ایشون رو بر این که اون رب نو و صاحب نو مثل ما هستش، این مثل انسان مثلا، اینجوری نباید حمل بکنی. الان در ذیل هم در صفحات قبل هم در این صفحه حاجی سبزواری تلاش داره بگه که برداشت شیخ اشراق هم همون برداشت شما سجام و تعلیمی مثل هست نه مثاله، و دائما تلاش میکنه که از همون وجوهی که مطرح کرده یا از تعبیراتشون رو توجیه بکنه ببره رو همون بحث مثلیت، حالا اون رو هم تو تاشه میتونی پیگیر بکنه، ولی الان صدر چجوری استفاده میکنه از این جمله، میگه نباید بگید اون مثل ما هستش، یعنی فردی از افراد نوع انسانی یا نوع حیوانی یا نوع از انبیا و درخت هستش، نباید اینجوری برداشت بکنیم. در اصل این اشکال اولی هستش که صدر المتعلمین بر فرمایش شیخ اشراق گرفتی که شما مثال گرفتی نه مماثلت نوعیه و مثل، در حالی که از کلمات اونها مثل بودن نوعی در میاد.
این حرف اشراق و حرف
در صدرا برمیگردونه، هم در صفات قبل تو حاشیه نگاه بفرمایید، هم در این صفحه تلاش میکنه که بگه نه ایشون هم حرف شما رو میزنه. گرچه من فکر میکنم این بازگشت صورت نگیره بهتره، یعنی از یک جهت یک تقریر خاصی از نظریه مسل استدلال ها هم اون معنا رو راحت میتونه تبیین بکنه. عرض کردم حاجی البته تلاش میکنه که بهترین استدلال شیخ اشراق که همون بحث امکان اشرف باشه رو به گونه ای توضیح بده که مثل بودن یعنی مماثلت نوعیه رو درست بکنه، نه صرف مماثلت و صرف مثال بودن را. این در واقع یک نقد. نقد دیگری رو که در خصوص بیانات شیخ اشراق داره به همین بحثی هستش که اخیراً تو فرماتات ایشون در مطارحات هم بوده. ایشون در مطارحات گفته فکر نکنید که اونی که اونجا هستش دارای سر، دارای دست و پا هستش و امثال اینا هست. جناب صدر مجلس اشکال میگیره، میگه که بر این اشکالی که باز جناب صدر میگیره بر اساس همون برداشتی که خود ایشون از نظریه مسل داره. خود ایشون از نظریه مسل که میگه حرفای افلاطون اینو میرسونه، حرفای تشنیعاتی که برایش میشده این رو میرسونه. خب خودشون چه برداشتی داره؟ اینه که مثل اینه مماثلت نوعی است. ایشون اشکال میگیره میگه این چه جور رب و نوعی هستش که نه سر داره نه دست و پا داره نه اعراض متناسب با او داره؟ این اون مثلیت نوعیه رو تعمیم نمی کنه این برداشت. این در واقع از یک جهت اشکال دوم باز به اشکال اول برمیگرده. یعنی شما تصویر مماثلت فل جمله دارید ولی ما مماثلت نوعیه. شما چون تصویر مماثلت فل جمله دارید لذا میگید لازم نیست سر داشته باشه، دست و پا داشته باشه، اینا رو داشته باشه. ولی ما که میگیم فردی از انسانه، خب فردی از انسان قطعا دست داره، قطعا پا داره. از اینکه با توضیح بدید در عالم عقل اینا چجوری هست. میفرماد و منها، این اشکال دوم، و منها ان الرجلین و الجناحین و غیر ذلک من الاعضاء مثل سر که خودشون میذارن اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان، اون وقتی که از اجزاء یک ذات حیوانی باشه، یک حقیقت حیوانی باشه، مثل انسان، مثل مثلا فرض کنید که بقر، غنم، چیزای دیگه، کیفه یکون و بله میفرماد که کیفه یکون و ذات بسیطت نوریه، کیفه یکون و ذات بسیطت نوریه مثالا له، کیفه یکون و ذات بسیطت نوریه مثالا له، سواء اخذت وحدها او مع حیات نوریه. چجور می شود که یک ذات بسیط نوری، این همون یک موجود عقلانی، مثال باشد برای چنین موجودی که حیوانه؟ حالا سوا اون اخذت وحده ها، حالا میخواد اون ذات بسیط نوری خودش تنهایی در نظر گرفته بشه یا مثل بیانات شیخ اشراق با حیات نوریش در نظر گرفته بشه و مجموعا بشود رب به این نوعی که این نوع حیوان است و دست و پا و امثال اینها دارد. چون فقط انسان که نیستش که، مثلا بقر هم همینه، غنم هم همینه. و المماثل بین المثال و الممثل له و این لم یشترد من جمیع الوجود لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما به ازاء الجوهری من الاخر و الارضی به ازاء الارضی. و مماثلت بین مثال و ممثل له اگرچه شرط نیستش که از همه وجود باشد. بله اون مجرد این مادیه، اینا درست خیلی تفاوت با هم دیگه دارن ولی لازمه که هر در واقع هویت جوهری که او داره اینم داشته باشه. مثلا این هویت جوهری دست داره، خب اینم با هویت جوهری دست باشه، هویت جوهری پا داره، اینم با هویت جوهری پا داشته باشه. اعراض در مقابل اعراض و جواهر در مقابل جواهر. لكن يلزم ان يقع الجوهری من كل منهما به ازاء جوهری من الاخر و الارضی به ازاء الارضی. این مطابق برداشت صدر المتعین که میگه فردی از انسانه، فردی از غنم. در واقع این اشکال برمیگرده به همون اشکال قبلی. این هم اشکال دوم. تا میرسیم به اشکال سوم. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این استش که شما در دستگاه فلسفیتون، این شما شیخ اشراق در دستگاه فلسفیتون موجودات عالم عقل رو قائل هستید حقایق نوریه و بعد آنچه را که در عالم ماده استش این رو معتقدید از عالم ظلمته، از عالم تاریکی، جسم و جسمانیت رو ایشون از عالم چی میدونه؟ ظلمت میدونه. میگه این چه تناسبی بین نور و ظلمت وجود داره؟ این یک اشکال بزرگ به کل فلسفه شیخ اشراقه. چون فلسفه شیخ اشراق بعضا نظام تشریحی بیاده شده، بعد میگه نور 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 نور، یه دفعه یه مرحله که ذل همون مراحل بالاتره، معلول مراحل بالاتره، میگه ظلمت محضه. میگه چه جور تناسب بین اینا هست؟ و منها اینه، بچه سوم اینه، این صدا زود صدا داده، و منها ان تلک الارباب عنده من حقیقت نور، یعنی این ارباب انواع از نظر شیخ اشراق از حقیقت نوره، من حقیقت نور و ظهور. و اسنامها، اما اسنام این ارباب اما برازخ او حیات نوریه، اما اسنامشون یا برازخ، من اصطلاح برزخ و برازخ در کار شیخ اشراق نجس، یعنی این چیزی که مانعه، اصلا اون اصطلاح برزخی که ما تو مباحث فلسفی داریم نیست، اصطلاح برزخ و برازخ در کلماتشون این جس و اجسام، اسنامشون یا برازخن یعنی چی؟ این اجسامن، یا حیات ظلمانی هستن، این اعراض جسمانی هستن. بعد ایشون سوال میکنه و ای مناسبت بین الانوار و حیات نوریه و بین البرازق و حیات الظلمانیه، چه مناسبتی بین انوار و حیات نوری و بین برازق و حیات ظلمانیش وجود داره که شما یه امر مناسبی اونجا وجود داره که ذلش میشود؟ این از اینجا کیفه، اصل اشکال اینه، از این کیفه تو پاورقی تلقی خواهد شد تا قبل از تنبیهان به عنوان پاورقیه. توجه کردید چیزی خوبی اینجا آمده، ولی اصل اشکال مطرح شده. وقتی اشکالات دیگه بهش کردید که اگه شما اینجوری حرف میزنید اون باز غالب اثرات وجود باشید، بحث خوبی هم در حوزه تشکیک مطرح کرده، مراتب بالای تشکیک با مراتب بالای تشکیک چه مناسبت هایی میتونید داشته باشه، حالا ملاحظه میفرمایید، ولی اصل وضعی رو که ایشون میخواد اشکال بکنه همین بود که مطرح کردیم. در دل اون بیانات بعدی اشکالاتی آمده به برخیاش به مبانی مثلا شیخ اشراق میخوره که حالا ملاحظه خواهید کرد، به درد بحث های تشکیک هم خواهد خورد تا برسیم انشاءالله به تنبیهان. و السلام علیکم و رحمت الله. بعد شهادت میمون پس میشه انشاءالله روز شنبه. خود چجوری اون که نور این ظلمته، آره دیگه همین مشکل همینجاست که ایشون ظلمت محض تلقی کرده. یعنی اگر ایشون میومد میگفت که وقتی بحثش نکنه سو گفت، اگه ایشون میومد میگفت که اونم نور اینم نوره، ولی این چون نور ضعیفه ما بهش میگیم ظلمت. چرا ایشون که قبول نداریم این بحث رو میگم تشکیه خودش بیاده میکنه. اشکال ایشون به این که چرا شما میگیدیم مناسبه با پایینی، از کجا این مناسبت رو در آوردید؟ من میتونم مناسبت رو در دستگاه خودم توضیح بدم، نه تنها در واقع مناسبت، بلکه مثلیت نویر هم من میتونم توضیح بدم بر اساس نظام تشکیه خودم، ولی شما بر اساس نظام تشکیه خودتون نمیتونید مناسبت رو درست بکنید. و یعنی بدی نیست
این تعبیری که اینجا داشت مثلا گفت، این که دیگه لزوم نداره که این اعراضی که نقصی هستن هم تو بالا بره، اینا چه داره میگه؟
چی رو؟
یعنی این اموری که حیات نقصی پایین هستن که نمو تو بالا بره،
بالاخره در اینجا یک نمودهایی پیدا شده، درسته؟ مثلا بر اساس نگاه اونا خاک اومده مقبول مقبول در پایین، بعد بعد آب، بعد هوای، بعد آتش، چرا این تراتی پیدا شده؟ باید این چیزی اونجا خبر باشه دیگه،
درسته؟ ولی اون به نحوه کمالیه با
نه آتم، نه زل این زل نسبت حضرت درازه کردیم اینجا می وجوه شرافت بیده یه وجوه زعفی وجود داره. اون وجوه زعف وقتی که اون حقیقت
اون وجوه زعف دیگه عرض چیز نیستن که حیات مثلا نوریه اون نیستن که
دیگه مثلا عقل اول یه جهت قوت یه جهت ضعف درست می‌کردیم، به لحاظ جهت قوت مثلا عقل ثانی درست می‌کنیم، به لحاظ جهت ضعف مثلا فلک الافلاک
درست جهت ضعف می‌گفتم مثلا ماهیتش
باشه، همون جهت ضعف که ما می‌گیم این جهت باز بزن توضیح دادیم که باز عقل اول داره انجام میده، از کانال این طور درست میکنه، درسته؟ خب اون ذلتی که در این رب و نو وجود داره نسبت به مثلا ذلت خودش،
یعنی چیز اون
باشه، بله اون ذلتی که درش وجود داره وقتی اون رب و نو اون ذلتش بروز میکنه تو عالم ماده میشه خاک. حالا اگر مثلا عقل فعال توی جناب مشعون میگن مثلا میگیم اون ذلتش مثلا ترکیب بکنیم، ذلتش میشه فلان، عزتش میشه فلان، عزت، ولی این میخواد نه برای هر نوعی یک رب درست کنه، وقتی برای هر نوعی یک رب درست کرد این چیزی که جزء سنمش در عالم ماده هستش، مثلا هم خاک داره هم آب داره هم هوا داره هم آتش داره، آتش هم غالبه، تحلیل میبره اونا را. این از چه چیزایی که بیزده، این خیلی جالبه ها، این نشون خیلی عرفان خیلی نزدیکه، چون در عرفان ما اسما آرزوی اونجا اسمایی وجود داره، اسما و معانی که تبدیل بشه به این اشیاء در اینجا، این تقریبا رفته بیزده.
یعنی همین حالتی هایی که معانی رو میگه تبدیل به صورت میشه.
آره. ولی حالا اون معانیشون در کلماتش حیاتی گفته که اعراض در اونجا راه داره، اونجا به شکل حیات نوری، اعراض نوری، نورد اندماجی عین ذاتشون نکرده. مگه اینکه ما بگیم نه ایشون
این تعبیر معانی رو داشت یا
جانبیرسه
کلمه معانی رو؟
نه نه خودش داره من المعانی رو برده، من المعانی و خیال درسته، من المعانی رو داره. منتاج ایشون نظری رفتش اینه که اعراض در همه جاها داره، حیات ظلمانی میگه اصلا حیات میگه حیات اعراض دو قسم داره، ظلمانی داریم نورانی داریم، نورانی رو در اونجا مطرح میکنه. درسته؟ حالا صد را اشکالش این هستش که نبود اینجا بشه به اعراض باشه، این جوهر و عرض و دوتو فرد میدونی اینا نباید معنا بکنه، ولو نوری بگیم نه، این با طرف اندماجی و معانی اندکافیش تلقی بشه که در مسیر بروز تبدیل به اینا میشه. حالا ما الان خیلی به اون کار نداریم، ایشون میخواد بگه رب و نوع مستقلی برای اعراض درست نکن، رب و نوع مستقلی برای اعضا درست نکن. می صدرام با این معتقدی که رب و نوع مستقل برای اعراض درست نکن، رب و نوع مستقل برای اعضا درست نکن، ولی نمیگه که اونجا هم اینا اعراض و مثلا در به این شکل هستن، اونا معانی راجع به خصوص اعراض میشه بحث خواهیم کرد. راجع به خود بعد اعضا شیخ اجرا خیلی همراهی کرده، میگه اونجا یک حقیقت روحانی نباید که کنی دست داره، پا داره، همسان داره، ولی صدر این حرف دیگه ما این که من اصلا اینجا داره فل حریف داره هم
بیان اصلا این اصل، یعنی ظاهره مثلا تو فلسفه اسلام حالا که معنا تبدیل به صورت میشه رو
این خیلی جدیه، تو عرفان به شکل اسما مطرح شده، در اینجا به شکل معانی یا حیات یا بالاخره این چیزی اونجا هستش که تبدیل میشه.
یه نظری میفهمونه که مثلا میتونیم بعضی میگن معنا صورت هم این تقابل دارن، خودتون مایل به این بودی
برخی از معانی اینطوریه، برخی از معانی تبدیل به صورت نمیشن، برخی از معانی تبدیل به صورت نمیشن. بحثو داشتیم که مثلا برخی از معانی دو طیف داریم، بحثو میگفتیم احکام و کمالات.
بله احکام چیز نمیشن،
احکام نمیشن، اون معانی دو دست هستن، برخی نمیشن برخی نمیشن.
اشکال دوم صدر برای چی کنم فرکرات این که خود شیخش رو تصویر کرد که مثلا عقلانی جنبه مثلا حیات نورانی هم دارن، مثلا
حیات نورانی دارن ولی ایشون گفتی که دست نداره، پا نداره، سر نداره.
خدا
هم بودن جایی اشعه های عقلانی گفته ولی گفتی دست و پا ندارن. الله ببینیم در ادامه خود صدرات چی کار میکنه برای دست و پا راجع کردیم، چون یه چه جور مسئولیت نوعی هستش که این دست و پا نداره. آره آره این رو داره. حالا ببینیم خود شیخ صدر متقین در ادامه چی کار میکنه، یعنی اونجا رو دست و پاها رو اونجا چی جوری میبره، یعنی یه دست نورین پای نورین یه طور تبیین میکنه، یعنی ایشون تلاش میکنه که مسئولیت نوعی رو درست کنه، مثل اینکه انسان اونجا هست.
در واقع شیخ اشتباه
صحبت هم فضای مشابهت، آره هم فضای مناسبت، ایشون میگه بیش از این باید باشه،
در بحث علمیت فقط نیست.
بله
یه دور وجدانیت قبلا بود که مشکل داشته بشه چی بود؟
بله بله
این یه تعبیر خودش میگره بنام یه دو چیزه وجدانیت رو توی تصورات هم زهانم به کار برده بزن این اسم قدرت شده یا بزن بنام یا بزن تو من بشه این نحیه همه از کسی میخواد
خودش میگه من این لذت ها و لذت دارم
اونو همش همین میگه شوقشو درک میکنه.
آره شوقشو درک میکنه.